آوای تیوال تئاتر
دوستان عزیز من در خانواده بزرگ تیوال سلام. نمایش عمو نوروز و حاجی فیروز و جناب آقای جواد انصافی نویسنده و کارگردان این نمایش.
عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه طرفداران شما.
جناب انصافی عزیز، ما خیلی بی مقدمه بریم سر صحبت اصلی، چون خیلی حرف دارم با شما و امیدوارم که وقت شما رو نگیرم. خدمتتون عرضم که پیش از اینکه به نمایش فعلی بپردازیم، شما یکی از بنیانگذاران به قول معروف سیاه سپید در ایران هستید. از این برای ما بگید، چون فکر میکنم تک تک همسن و سالای من یک خاطره و یک حس نوستالژیکی به عبدولی و استاد دارن.
بله بله، عرض کنم خدمتتون که در یک برهه زمان، چون بعضی ها اشتباهاً میگفتن که شما دارین سیاه رو مسخره میکنید، در صورتی که اینطور نبود و ما به جوابشون هم میدادیم که آقا ما اتفاقا سیاه ما بسیار باهوشه، اولا منفی نی، همیشه مثبت، آدم درستکاریه و ما چه مسخره ای میکنیم. ولی چون به حال یک حساسیت هایی داشت به وجود میامد، ما اومدیم و تصمیم گرفتیم که اینو سفیدش کنیم و حالا همون ارباب و نوکر شدن استاد و عبدالی. در واقع اول البته بودش که استاد و میرزا، بعد گفتم میرزا هم مشکل داره، گفتم باشه استادش میکنیم، شد استاد و عبدالی. و خوشبختانه فضای همون سیاه‌بازی بود ولی سفید بود، موضوع روز شده بود، اومده بود تو حجره، مشکلات مردم، احتکار، بحث‌های مختلف دیگه، کمبودها و این چیزا مطرح می‌شد. و یه کار دیگه هم که کرده بودیم، کوتاهش کرده بودیم 10-12 دقیقه 15 دقیقه که بشه بعد از خبر اون موقع دیده می‌شد، که آقای عوضی و آقای عبداللهی که در واقع اصلا تهیه کننده کار ما بودن و کارگردان کار بودن. و خوشبختانه کار بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته بود. ریتممون همون ریتم سیاه‌بازی بود، عرض بزرگ، فضا همون بود، صدا همون بود، شگردامون همون بود، ولی حالا سفید شده بودیم. البته از نظر تاریخی هم ما مشکلی نداریم، به دلیل اینکه ما در سیاه‌بازی موقعی که برمیگردیم به دوران بسیار دیرباز قدیمیمون، میبینیم که در یک برهه زمان اینا سفید بودن و حتی ماسک جلوشون میگرفتن و بعد چون دیدن که ماسک صورتشون و میمیکاشون رو نشون نمیده، صورتشون رو سیاه کردن و در یه دوره حتی نصفش رو قرمز کرده بودن، نصفش رو سیاه کردن، یه دوره حتی سفید میکردن، آرد میمالیدن که سفید بازی بهش میگفتن. و به حال همه مجموعه اینها نمایش های شادی آوره که به حال سیاه بازی هم جزی از اونه. حالا ما گفتیم که خب عبدالی استاد هم نیمی از این ماجراها میتونه باشه که همون فضا سیه نمایش شادی آور میتونه باشه.
بسیار عالی. خب نمایش فعلی عمو نوروز و حاجی فیروز داستان یک داستان قدیمی یه دختری رو روایت میکنه که حالا بیماری داره، ناراحتی داره، که بعد وقتی که به میون مردم عامه میاد و زندگی مردم عامه رو میبینه، به قول من با اونها، با شوخی های اونها شاد میشه و حال اونها رو دریافت میکنه و شاد میشه. واقعا از حضور عمو نوروز و حاجی فیروز در قالب این داستان برای ما بگید و بگید که این فکر میکنم که اونطوری که خودتون در پایان نمایش شرکت کردید، پژوهشی داشتید در این زمینه که این نمایش شکل گرفت. از این پژوهش هم برای شنوندگان ما اگر توضیح بدید ممنون میشم.
چشم. عرض کنم خدمتتون که من یک پژوهش 5 ساله ای انجام دادم که بیشترش در کل کشور ایران، اکثر شهرها رو من رفتم سینه به سینه و موضوعات رو به دست می آوردم و برداشت های خاص خودم رو از اون موضوع انجام می دادم و بحث علمی اونو باز می کردم. و همچنین که کشورهای همجوارمون، تاجیکستان، ازبکستان، سمرقند، بخارا، باکو، ترکیه، هندوستان، همه این کشورهای عضو اکو که نوروز رو جشن می گیرن رفتیم و مشابهات تو اونجا دیدیم و چه چیزایی در حال وجود داره که اینجا نیست و مثلا نمونه هایی که مثلا اینجا ما میگیم امونوروز، میگم بابا ایر فلانجا، همه اینا رو تو این که به هر حال خوشبختانه کتاب شده، چاپ شده به اسم نوید بهار و نمایش نوروز و پیروز که هم قسمت اولش پژوهشمونه و قسمت دومش هم نمایشمونه. این به هر حال تمام این پژوهش ها بحث علمی شو، مثلا حالا به طور مثال که تو نمایش شما خودتون میبینید، مثلا میگیم خونه تکونی، ما فرشامون رو با چوب میزنیم، خاکشو میگیریم و بعد میشوریم. چرا؟ دلیل علمیش اینه که اگه خاک اینا رو نگیریم رنگ قاطی میکنه. مردم عملا خودشون خیلی ها انجام میدن ولی نمیدونن چرا. حالا تازه ما بحثای علمیش هم زیاد باز نکردیم که آقا مثلا من چون با یک شیمیست اینو صحبت میکردم که سیلیس های خاک با رنگ های قالب، یعنی رنگ های قرمز، سرمه‌ای، قهوه‌ای ترکیب میشه و میدوه تو رنگ های مغلوب، یعنی صورتی، سفید اینا. و حالا یا مثلا یه فرشی رو شما 10 بار که بشورین خاک گیری نکنین، این به صدا میفته، فریاد میکشه که این چه بلایی سر من داری میاری. و در واقع اصلش اینه که این خاک ها رفته لای الیاف و اون هر بار نشسته و شده این بتون، حالا که تا میکنی میشکنه و داره فرش میپوسه و ممکنه سوراخ بشه. حتی اینه یه دونه گونی که ببینید چقدر راحت خم میشه، حالا که غیر بهش میمارین دیگه تا میخوای بکنی میشکنه، اون فرش هم همینطوری میشه. یا اینکه مثلا سبز سس کردن تنها نماد نیست سر سفره، اصلش یک آزمایشگاه کوچکی بوده که مادران ما هم با اقسام سبزها رو سبز میکردن، با آب و هوای اون سال میسنجیدن کدوم بهتر سبز شده، پس در کشاورزی اونو میکاشتن. و نمونه های بارز دیگه که تو دل نمایش هست. به هر حال من فکر میکنم این پژوهش خیلی جذابیت برای مردم داره. چرا؟ اینکه در قالب حالا طنز و موزیکال و حتی رقص های فولکلوری که ما گذاشتیم، نمونه های بارزی از حتی پشتوانه رقص ها هم ما باز میکنیم برای مردم. مثلا به طور مثال میگیم که آقا رقص چوب در دو برهه در واقع تاریخی ما در دوران مغول و عرب اجازه به ما نمیدادن شمشیر بازی به بچه‌هامون یاد بدیم و ایرانی ها اینقدر باهوش بودن اینو آوردن تو رقص. و این چه رقصیه که از زیر پا رد میکنن، از بالای سر رد میکنن، شمشیر بازیه. و در واقع اینو آوردنش که کردنش یک رقص در واقع محلی. و ایرانی ها تنها کسانی هستن که با دو دست شمشیر میزدن و به همین دلیل هم دو تا چوب دستشونه. و این در منطقه خراسان هم تونه ادامه داره تا کردستان هستش. و ما همه رقص ها رو در واقع میخوام بگیم که پشتوانه علمی داره، پشتوانه فکری داره. و حالا این نمایشی که فعلا تا 18 اردیبهشت به روی صحنه هستش، هر روز ساعت 6 بعد از ظهر، 6 و ربع بعد از ظهر. و یک نمونه دیگه ای هم برای کودک از توش من در آوردم که دارم آمادش میکنم که انشالله بتونیم مثلا سال آینده به روی صحنه ببریم. و یک بحث دیگه که خیلی در واقع برای من مهم بود این بود که تو دل این نمایش نتونستم کامل به جا بدم، هفت سینمون بود. هفت سینمون فقط به صورت شعرگونه این تو گفتیم مثلا سیر و سیب و سماق بابا عرصه دوا و دارو هن، سیر فشار رو تنظیم کنه، سماق چربی رو پاک کنه. ولی یک بحث علمی و فلسفی شو من دیدم توی این نمایش دیگه جا نداره، چون خود نمایش کافی گذاشتم. انشالله توی فرصت دیگه اونو بازش بکنم. چرا؟ اینکه تو اون بحث عرفانی و فلسفی اون خیلی موضوعات مختلفی نهفته. مثلا به طور مثال میگیم که ما اصلا سنجد اولین چیزیه که باید بذاریم سر سفره هفت سین. چرا؟ دلیل علمیش اینه که خداوند زمانی که انسان را خلق میکنه اولین چیزی که در انسان میذاره، در وجود انسان میذاره، مغزشه، کامپیوتر انسان، فرمانده انسان. بعد بررسی لغوی میکنیم میبینیم سنجد از سنجش میاد، پس این سنجه، این سمبل سنجیده عمل کردن، سنجیده رفتار کردن، سنجیده اندیشیدن، سنجیده حرف زدن هستش. پس چون مربوط به تفکره، اول سنجد باید بیاد سر سفره، بعد سیب بیاد که مربوط به قلبه، بعد نمیدونم اون یکی ها، تا سمنو که آدمو قوی بکنه. و این چون فلسفه خاصی داره اینو گوشتم انشالله یک ورژن دیگه هم برای این به وجود بیاریم. ما در خدمتتون هستیم. این سوال دیگه است.
خدمتتون عرضم که از ورود امونوروز و حاجی فیروز توی اون داستان قدیمی برای شنوندگان ما بگید.
بله، عرض کنم خدمتتون که خب این دوتا پیام‌آوران شادی هستن که از دیرباز ثبت شدهش از دوران ساسانیان هست، ولی من معتقدم که از دوران هخامنشیان امونوروز و حاجی فیروز ما بودن، چون اینا پیام‌آوران شادی هستن و کسانی هستن که نمایش‌های خیابانی اجرا می‌کردن. یعنی موقعی که پیام‌آور شادی بودن می‌اومدن که تو ده و روستا و شهر و اینا خبر نوروز رو بدن، بعد همونجا به حال برای شادی مردم مثلا میگفتن کت خدا چجوری، میگفتن آقا کنسه، بلافاصله تو نمایششون میوردن که کنسه، مردم همه میفهمیدن و میخندیدن، خود کت خدا نمیفهمید که جریان چیه و امثال این. و اینها اون در واقع پیام آوران شادی و نمایش های خیابانی رو انجام میدادن. پس ما میبینیم از دیرباز اینا هستن و در واقع حالا نمونه های دیگه ای در شهرهای مختلف اسمای دیگه داریم، مثلا این آتش افروز که بهش اشاره میکنیم، رشکی و ماسکی، نمیدونم تکمچی در آذربایجان، عروس گلهی در گیلان و انواع و اقسام که ما تو اون نمایش کودکمون قراره به اونها هم اشاره کنیم برای بچه ها که بشناسن که این پیام آوران نوروزی چجوری هستش.
ما بین گفته‌هاتون فرمودید که نمایشنامه عمو نوروز و حاجی پیروز،
بله در واقع اصلش بوده خواجه پیروز و یعنی آقا و پیروز بوده، پ بوده، بعد معرب شده شده فیروز و در واقع به مرور زمان تبدیل شده به حاجی فیروز، یعنی مردم خودشون اینطوری شده. البته یک ابعاد عرفانی هم داره که در واقع یک اصلا شخصیت حاجی کسی است که به یک درجه والایی رسیده باشه که بتونه بره دیدن خدا و این سیاه ما همونطوریه، میگه من پیرو خط سیاوشم و چشپاکم به ناموس کسی نگاه نمی کنم، راستگو هستم، دروغ نمیگم حتی اگه به ضررم باشه. پس این خودش از نظر عرفانی به یه درجه والایی رسیده، عشق زمینی نداره، نه با پول میتونم بخرنش، نه با پست و مقام، نه با هیچ چیز دیگه، زن و اینا. و این چون به اون درجه والا رسیده واقعا میتونم بهش بگن حاجی.
توی نمایش شما تمام اجزای لباس روش خیلی دقت شده، یعنی در رنگ پردازی، در گونی لباس و سعی کرد از تمام قومیت‌ها لباس رو نشون بده، قومیت‌های ایران، و یه مدار دکور رو سبکتر گرفته. از این اتفاق و از این ایده برای ما بگیم.
بله عرض کنم خدمتتون که کلن نمایش های ایرانی، آیین های ایرانی دکوراش خیلی سبکه، یعنی چه تعزیه‌مون رو نگاه بکنی، چه نمایش های شادی آور و سیاه‌بازی، خیلی دکور نمیخوان، یعنی یه المان های انتخاب میکنن. مثلا شما تو تعزیه میبینی یه تشت آب میذارن اونجا، میگن آی بر کنار دجله هستم و مردم هم میپذیرن. حالا ما هم یک المان های انتخاب کردیم، چند تا دونه لته داریم که بازاره، چند تا دونه لته هستش که بارگاه پادشاهه، ولی لباس ها، الوان، اصلا رنگ ها از بحث های مهم نمایش سیاه‌بازیه، چون ما باید همه رنگ های شاد داریم، اصلا رنگ تیره نداریم، یعنی رنگ سیاه و قهوه‌ای سعی میکنیم استفاده نکنیم و در واقع حتی رنگ های منفی مون هم سرمه‌ای و زرشکی و ایناست و اصلا رنگ ها باید چشم نواز باشه. در این رنگ هایی که ممکنه ما استفاده میکنیم که خود اون روحیه آدم ها رو تغییر میده. سیاه‌بازی شامل رنگ هاست، ریتم هاست، رقص هاست و بدیه سرایی هایی که در واقع شادی های مردم رو به وجود میاره. به اون دلیل ما به رنگ ها و به لباس هامون خیلی اهمیت دادیم. طراح لباس های کل کارهای من خانومم هستش، فروغ یزدان، که خودش هم نقش دایه رو بازی میکنه.
بله بسیار عالی، شما خیلی اذیتش کردید توی نمایش.
جزء شوخی های نمایشی.
بله
اون فاصله گذاری که در نوع نمایش های ایرانی وجود داره، چه در تعزیه چه در سیاه‌بازی، ما اینجا انجام میدادیم. یعنی یه لحظاتی از نقش خارج میشدیم، میشدیم خودمون، میگفتن از این زنمه، دوست دارم تو حرفش حرف بزنم، چی میگین؟ یعنی حتی به در واقع تماشاچیمون داریم میگیم فاصله گذاری های نمایش ایرانی اینطوریه.
درست. حالا واقعا خونه اذیتتون نمیکنن اینجا اذیتشون میکنن؟
نه بنده خدا.
یک سوالی ذهن منو مشغول کرده، حالا نمیدونم چقدر درست هستین. حاجی فیروز خب یه شخصیت سیاهی هستش که ما میگیم با عمو نوروز میاد و یک تایم کوتاهی هست. شخصیت سیاه هم ما در نمایش‌های ایرانیمون داریم. این دوتا با هم تفاوتی دارن یا به قول معروف کلن یکی هستن؟
در واقع مکمله، یعنی کامل شده حاجی فیروز سیاه ما، چون دیگه اومده نمایشی شده و اومده تو دل نمایش و داره دل مردم میگه. چرا اینکه ما گفتیم ریشه اولیش این دوتا نمایش‌های خیابانی بازی میکردن دیگه، همون روز میشده اربابه، حاجی فیروز هم میشده سیاهه. از اون زمان اینها فضای نمایشی رو داشتن و تبدیل شده، حالا که اومده دیگه تو دل نمایش، یک شخصیت والایی شده. چرا اینکه میبینیم حتی این آدم هم تو که گفتم عشق زمینی نداره و حتی اسامی که داره بسیار خاصه، چون صداش خاصه، لباس خاصه و اسم خاص، یعنی پیروز، مبارک، یاقوت، زمرد، الماس. چرا نذاشتن اکبر، بیژن؟ چون اعتقاد دارن مردم حتی این مثل الماس درخشنده است، مثل یاقوت و زمرد قیمتیه، پس این آدم یه آدم قیمتیه که اینقدر دل و جرأت داره و حرف دل مردم رو میزنه و نماینده مردمه.
بسیار عالی. شما در کنار بازیگری موسیقی رو هم تمرین کردید، موسیقی رو آموزش دیدین. تأثیر موسیقی در نمایش ایرانی و اینکه شما چقدر این رو مهم میدونستید که رفتید آموزش رو دیدید، تأثیرش چی هست بر نمایش ایرانی؟
والا اصلا نمایش ایرانی با موسیقی زنده است، یعنی اگه موسیقی نداشته باشه که نیمی بدنشو کندن، بعضی از تیکه‌های بدنش نیست. اون موسیقی و رقص همونطور که گفتم و رنگ، اینها مکمل این نمایشن. من بله عرض کنم خدمتتون، یک سال و نیم افتخار اینو داشتم که شاگردی استاد مهرتاشو انجام میدادم در دوران گذشته، یعنی سالهای 54-55، و به هر حال تلاش من این بود که موسیقی ایرانی بشناسم و حتی به خود ایشون هم گفته بودم که استاد من نیومدم خواننده بشم، من اومدم فقط گوشم آشنا باشه که تو سیاوازیام غلط نخونم، و ایشون هم گفتش که همینقدر که اینقدر ارزش برای خودت و تماشاچیت قائلی بیا، و به هر حال یاد گرفتیم اونجا. موسیقی عضو اصلی این نمایشه و البته آهنگسازی‌هاش رو تمام پسر کوچیکم امیرحسین انجام داده که می‌بینی خودش هم ضرب می‌زنه، و به هر حال من فکر می‌کنم که لازمی که کار ما هستش، چون همه آیین‌های ما شامل موسیقی هستش و همه آیین‌های ما رقص داره. رقصایی که می‌بینین که مثلا فولکلور، حتی نمونهش حتی رقصامون کاره، یعنی نشا کردن، کاشتن، درو کردن، همه اینها هست، خونه تکونی، همه اینها جزء رقصهای آیینی ماست که ما باید زنده نگه داریم اینها رو. به همین دلیل سعی من برای اینه که تو این کار به اون درجه برسم.
در ادامه صحبت دوستم یاد از سعدی افشار عزیز صحبت کنیم. واقعا امروز روی این صحنه، من آخرین باری که کار سیاه دیدم، نقش سیاه، مرحوم سعدی افشار بودن، خیلی من سنم پایین بود که تو همین سالن سنگلجشون بودن. دوست دارم که بخشی هم راجع به مرحوم سعدی افشار صحبت بکنیم. حالا که
بله، البته خب جناب سعدی افشار از اساتید این کار بودن. من خوشبختانه سنم انقدر هستش که همه اساتید گذشته رو دیدم، باهاشون صحبت کردم، باهاشون مصاحبه کردم، حتی در دوران جوانی با تک تک اینها میرفتم کلنجار میرفتم و غیر مستقیم چیز یاد میگرفتم. تو کتابم هم که سیاوازی از نگاه یک سیاباز هستش که حدود 16-17 سال پیش چاپ شده، عکس همه این اساتید هست، یعنی مرحوم ذبیح‌الله خان ماهری، میتی مصری، سید حسین یوسفی، سعدی افشار، عربزاده، رضا عربزاده، مصطفی عربزاده، همه اینها واقعا اساتیدی بودن که تجربی بسیار بسیار بالایی داشتن. سعدی افشار کسی بود که از نظر بدیه سرایی بی‌نظیر بود، یعنی این که خیلی راحت و خیلی بی‌نظیر بدیه سرایی میکرد. یکی از ویژگی‌های ایشون اینطوری بود. مثلا ویژگی‌های سید حسین یوسفی این بود که صدای خوشی داشتن و در واقع خوب میخوندن و به جا اشعار رو انتخاب میکردن. تیکایی که داشتن ایشون مثلا خیلی استفاده میکردن. هر کدوم از این اساتید واقعا این ویژگی های داشتن. مرحوم سعدی افشار آخرین کسی بودن که از نسل گذشته ما هنوز فعال بودن و ما اتفاقا روز دوم رو تقدیم کردیم به روح پرفتوه آقای سعدی افشار نمایشمونو.
روحشون شاد. خدمتون عارضم که جایگاه نمایش‌های اینچنینی در بین جوانای همسن سال من،
بله،
که حالا به قول معروف به نوعی دیگه تقریبا 30 سال، 30 و چند ساله هستیم، چگونه ارزیابی میکنید؟ مخاطب برای دیدن چنین کارهایی آیا میاد و فهم میکنید که بستر، از لحاظ بستری که دولت برای ما درست میکنه، بستری که جامعه خصوصی، یعنی به قول معروف سازمان های خصوصی ایجاد میکنه برای تولید چنین نمایش هایی که وابسته به آیین ما هست، وابسته به فرهنگ ما هست و الزاما باید سینه به سینه انتقال پیدا کنه، بستر چگونه هست و چگونه به قول معروف میشه اینو پرداختش کرد؟
والا خیلی به نظر من مناسب نیست، در صورتی که خب ما جشنواره آیین سنتی داریم که اون خودش خیلی خوبه که ما هنوز آیین هامونو داریم و این نوع نمایش ها وجود داره دو سال یک بار، و من تعجب میکنم چرا شده دو سال یک بار، اول سالی هر سال بود و حالا شده دو سال یک بار،
جام
جهانیه دیگه. ولی متاسفانه خب به حمایت زیاد نمیکنن الان که به هر حال بودجه ندارن، کمک هزینه بهمون نمیدن، همش در واقع فروش بلیط. بخش های خصوصی هم چون آگاهی کافی از این نوع آیین ها ندارن و نمیدونن که چقدر این میتونه کمک کنه به نسل جدید ما، خیلی هنوز حمایت نمیکنن، در صورتی که میتونن این کارو بکنن. من تمام آیین های ایرانی رو دارم کار میکنم، تا حالا 10 تا از آیین ها رو بررسی کردم، 6 تاشو تا به حال نمایش کردم و روی صحنه بردم، که یکی هم همین نوروز و پیروزه، یعنی عمو نوروز و حاجی فیروزه، که به هر حال من فکر میکنم هر کی میاد میبینه یه تعداد دیگه رو با خودش میاره، و خیلی هاشون هم اومدن گفتن که نمیشه اینو یه ذره دورشو کند کنین، چون انقدر مطالب زیاده ما تا میخوام بگیریم موضوع بعدی رو شما میگین. گفتیم نه، ریتم کارمون میفته، اونایی که واقعا یه ذره دیر میگیرن بعد دوبار بیان ببینن، سه بار بیان ببینن. ولی من فکر میکنم که بستر مناسبی است که بخش خصوصی هم میتونه روش خیلی کار کنه.
و برای سخن پایانی برای شنوندگان ما در تیوال،
امیدوارم که در واقع نسل جدیدمون یه مقدار علاقه بیشتری به این نوع کارها نشون بده و بیان پژوهش کنن، که انشالله بتونن از خیلی از مسائل گذشتمون آگاهی بیشتری پیدا کنن.
ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که وقت میگذارید و این آواهای ما رو میشنوید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشم، مراقب خودتون و مهربانیاتون باشید. خدا نگهدار.
دیوالی ها شاد و خرم باشید.
خدا نگهدار.